یه چند وقتی هست اونجوری که قبلن در مورد تئاتر صحبت میشد صحبت نمیشه، ولی ما توی استدیو 8 تئاتر و تئاتریا رو تنها نمیذاریم.
پرده ها کنار می روند، نور صحنه را روشن می کند. اینجا نقش ها، داستان ها، عشق ها و لبخند ها جان می گیرد.
نمایشنامه گلنگری گلنراس، اثر دیوید ممت، با بخش هایی از اجرای پارسا پیروزفر. میچ و موری، رؤسای دفتر مشاور املاکی در شیکاگو، برای کسب درآمد بیشتر دست به ترفند زیرکانه ای میزنند. یک رقابت بین فروشندگان طراحی میکنند که نفر اول ماشین شیکی برنده میشود و دو نفر شکست خورده از کار اخراج میشوند. دفتر مشاوره املاک. تمام اسناد و مدارک روی زمین پخش شده. صحنه به هم ریخته است. قراردادها دزدیده شده. جورج در حال جمع کردن کاغذ هاست. جان ویلیامسون سیگار می کشد. ریچارد با عجله وارد می شود. جان ویلیامسون به سمت در حرکت می کند. پلیس نیز وارد اتاق می شود. ویلیامسون قراردادها رو دزدیدن؟ قراردادایی که من بسته بودم رو دزدیدن؟
ویلیامسون قراردادا رو دزدیدن؟ قراردادایی که من بسته بودم دزدیدن؟ چیکار کردی؟ ببین سرمسر من از تو یه کادیلک به من بده.
قراردادای تو رو نبردن. میدونی اونا فقط یه تعدادی همین.
یه تعدادی بردن؟ آف به این شانس.
جورج در حالی که پشت در اتاق فریاد میزنه.
ویلیامسون
این در لعنتی رو باز کن. ویلیامسون
این در لعنتی باز کن. ویلیامسون
پلیس هستی؟ گفتم اونا رو نبردن. میخوای بدونی چی کار بردن؟ خوب گوش کن تا بهت بگم.
چی بردن؟
فقط بعضی از قراردادها رو بردن.
بعضیاشو بردن.
چی به تو گفته دزدی شده؟
کی به من گفت؟ خب هر کی بیاد تو میفهمی این کیه دیگه؟
پلیس.
قرارداد لینگ هم بردن جیمز لینگ. من باش قرارداد بستم.
یه روز قرارداد بستم. اونو فرستادم دفتر مرکزی.
فرستادی؟
آره.
پس من توی مسابقه کات اول شدم دیگه. تو یه کادیلک به من بده.
ببین با یه تکونم
اصلا واسم مهم چه اتفاقی افتاده. قرارداد لینگ منو میرسونه به صدر جدول. تو که فرستادیش دفتر مرکزی. دیگه هر اتفاقی بیفته مسئول اون قرارداد توئی.
در دنیایی که ممت خلق می‌کند، میزان تسلط شخصیت‌ها بر سخنوری تعیین کننده سرنوشت آنهاست. گلنگری گلنراس یک حمله تندوتیز به فعالیت‌های تجاری جامعه آمریکاست. در سراسر نمایشنامه شخصیت‌های مختلف بر روی واژه حرف زدن تاکید می‌کنند تا مشخص شود بین حرف زدن و عمل کردن فاصله زیادی وجود دارد. این نمایشنامه در سال 1984 جایزه پولیتسر گرفته است.
این گلنگری گلنراس هم یکی از اون نمایشنامه های درجه یک دیوید ممت، اگه نخوندید بخونید. خانم مهشید بابایی هم این آیتم و این نمایش رو تهیه دید و تا آخر هفته هم برامون قراره بازم از تئاتر بگه حسابی. اینجا قراره که بریم و همراه بشیم با مهمان امروز برنامه‌مون که خب یک خانواده هنرمند هستن، یکی از اعضای این خانواده که یکی از در واقع قدیمی‌هاشون هم هست. بریم یه بخشی از صداشون رو بشنویم، مطمئنم که متوجه میشید.
دبیرستان ادب که می‌رفتیم خب زبان که بهمون یاد می‌دادن زبان انگلیسی بود، ولی مثلا دو تا از بچه‌ها دوست داشتن فرانسه بخونن، بعد نمی اومدن سر کلاس انگلیسی. منم ارشد کلاس بودم، بعد خودم حاضر به حضور غیاب میکردم بچه ها رو. بعضی موقع خود دبیر میگه برای اینکه شاید شک میکرده که من برای بعضی ها غیبت نذارم، خودش حضور دفتر حضور غیاب رو میگرفت اینا. بعد مثلا میگه فلانی قنبری نمیدونم الفتمنش نمیدونم بنی هاشمی فلان اینا، بعد میرسید به اون شخص میگفت مثلا میرزا یانس بتوان مسیحی هم بود. بعد من میگفتم که آقای جزاز فرانسه میخونه، یعنی اینکه غیبتش موجهه که نباید. بعد یه مثلا سر کلاس جبر میشد یه دفعه میگم دوباره دبیر میومد حاضر میاد به میرزایانس میگم آقای جزاز فرانسه میخونه. بچه همه میخندن میدونستن که یه داستانی. بعد خب به من چی که فرانسه میخونه، همه که زبر یه همچی کارهایی میکرد، یه همچی شیطنت هایی میکرد.
مهمون امروز برنامه ما آقای رضا بنفشه‌خواه هستند، بازیگر کهنه‌کار و قدیمی سینما و تلویزیون و البته تئاتر. آقای بنفشه‌خواه سلام.
درود بر شما.
حال شما چطوره؟ شبتون بخیر.
شب شما هم بخیر آقای رنجبر.
خیلی خوشحالم که باهاتون صحبت میکنم آقای بنفشه‌خواه.
منم همینطور. به شنوندگان رادیو 8
استدیو 8 رادیو نمایش.
رادیو نمایش بله. برنامه 8.
بله استدیو 8. بله بله.
استدیو 8.
خواهش می‌کنم.
به اصطلاح درود می‌فرستم و برای همشون شادمانی و تندرستی آرزو می‌کنم.
خیلی متشکرم. منم امیدوارم که شما در این روزها مراقب خودتون باشید حسابی. آقای بنفشه‌خواه چه کار می‌کنید با کرونا؟
والا هیچی، فعلا که میسوزیم و میسازیم.
آره کرونا باید بگیم با ما چه کار می‌کنه. ما بله. که کاری از دستمون بر نمیاد.
دقیقاً.
بسیار خب آقای بنفشه‌خواه، امروز ما توی برنامه‌مون داریم در رابطه با یک سوال قدیمی که خیلی موقع‌ها احتمالاً از شما پرسیده شده صحبت می‌کنیم، البته با یه تغییرات جزئی که یه مقدار جذاب‌ترش بکنه. من معتقدم، شما اگر اشتباه می‌کنم تصحیح بفرمایید، معتقدم که این سوال که آقای بنفشه‌خواه برای اینکه بتونم توی کارم موفق باشم چه کار باید بکنم، یا یه نصیحت به من بکنید، در گذر زمان جوابای مختلفی داره. 10 سال پیش این جوابش یه چیز بود، امروز یه چیز دیگه. حالا سوال من از شما اینه، متناسب با سوال برنامه‌مون، برای ورود به فضای نمایش شما چه توصیه‌ای دارید به جوان‌ها امروز؟
امروز؟
امروز بله.
نه تنها امروز، همیشه برای ورود به این رشته، رشته هنر، حتما باید از راه آکادمیک وارد بشن.
بله.
درس بخونن، کنکور بدن و برن تئاتر بخونن، یا همون نمایش اگر بخوایم فارسیشو بگیم نمایش بخونن، تا بتونن موفق بشن. در درجه اول علاقمندیه.
بله.
هنر هوا و هوسیه.
بله.
مثلا شما میرین توی یه محولی میبینین که یه کسی ویولون میزنه، میگین که ای من میخوام برم ویولون بزنم، میرین یه ویولون میخرین، بعد یه کلاسی هم 2 ماه 3 ماه میرین میبینی که 1 سال فقط دارین اره کشی،
سر قطار در میارید از ساستتون.
بله. خیال میکنن که مثلا کار یه شب و یه روزه.
بله.
میرین توی نگارخونه تابلوی نقاشی جالبی میبینین، میگین من میخوام نقاش بشم، میرین یه بوم و رنگ و فلان میخرین، بعد خیال میکنین اون کسی که این تابلو رو کشیده کار یه شب و یه روزه، نمیدونین که واقعا استخون خورد کرده.
دقیقاً.
واقعا حالا به قول ما تئاتریا خاک صحنه خورد.
بله دقیقاً، اتفاقا می‌خواستم به همین نکته هم اشاره بکنم. آقای بنفشه‌خواه شما سالها پیش توی دهه 40 از تئاتر شروع کردید. و خیلی جالبه برای من بدون اینکه تمام زندگیتون رو روی این شاخه بذارید، چون این توصیه خیلی از در واقع بزرگان این رشته هست که همه چیتون رو نذارید توی این رشته و یه در واقع جریان دیگه ای هم توی زندگیتون داشته باشید. خب ما میدونیم که شما یک شغل اداری هم داشتید و بازنشسته اون شغل هم هستید. توصیه‌تون واقعا این هست که تمام هم و غمشون رو بذارن روی علاقه شون در یک هنر، یا اینکه نه بشه کار دومشون؟
نه حالا من دارید. حالا شوربختانه در کشور ما به خصوص هنر باید حتما کار دوم آدم باشه، برای اینکه حالا نه تنها تئاتر، هنر و ورزش. حالا کاری به فوتبال ندارم که این چند سال گذشته یه مقداری رونق پیدا کرده.
بله.
ولی در زمانهای قدیم، شاید مثلا 40 سال 45 سال پیش، یه شخصی مثلا کارگر کارخانه ایران ناسیونال بود یا ایران خودرو بود.
بله.
ولی فوتبال هم بازی میکرد.
آره آره.
معلومه که این آدم موفقی نمیتونه باشه.
آره.
برای اینکه هم هر کسی باید رشته خودش باشه.
متوجهم. شما به خودتونم تا حالا کسی توصیه کرده بوده از گذشته های دور، نصیحتی که خیلی در واقع به یادتون مونده باشه؟
بله. خب ببینین، من همونطور که گفتم هنر باید کار دوم باشه، برای اینکه یه عده به قول معروف این هنر همیشه از داخل دل زهره، از بیرون دل میبره، از داخل زهره. خیال میکنن که مثلا تا کسی میخواد هنر پیشه بشه عکسش رو جلد مجله ها و روزنامه ها میندازن یا اینکه مثلا پول پارو میکنه، در حالی که این نیست. آدم نمیتونه روش حساب کنه تامین بشه.
بله بله.
یعنی مثلا من نوعی برم مثلا یه هفته یه جایی یه فیلمی بازی کنم 2 میلیون 3 میلیون هم بگیرم، ولی وقتی که 10 ماه بیکارم میشه ماهی 150 تومن.
بله کاملا. این چیزیه که خیلی متوجهش نیستن. خیلی متشکرم از شما آقای بنفشه خواه عزیز که مهمان برنامه استودیو 8 بودید، صداتون رو شنیدیم. بازم آرزوی سلامتی دارم براتون، مراقب خودتون باشید. ولی تا حالا به عنوان سوال آخر، تا حالا شده نصیحتی شنیده باشید که لجتونم گرفته باشه ازش؟
نه، من از همه این نصیحت‌ها پند گرفتم و اونی که خوب بوده به کار بستم، اونی که خوب نبوده نپسندیدم به کار نبستم، ولی هیچ وقت به اصطلاح لجم نگرفت.
پسر خودتون چی؟ به عنوان یکی از بازیگرایی که خود من خیلی طرفدارشم و به نظرم تازگی‌ها داره به حقش میرسه، سالها بود که من میدونستم بیژن بنفشه‌خواه بازیگر خیلی درخشانیه، ولی هی حواسشون نبود کارگردانا. تازه بیژن بنفشه‌خواه چند سالیه که توانایی‌های خیلی خیلی زیادش رو نشون داده. پسر خودتون به حرفتون گوش میده؟ شده که یه کاری بکنه که به بهش گفته باشید مگه نگفتم این کارو نکن؟
خب معمولا، خب بعضی موقع این اتفاقا میفته دیگه بین پدر و پسر، ولی معمولا حرفو گوش میکنه.
راست میگه آقای بنفشه‌خواه کوچک؟
بله.
راست میگن؟
آهان با من.
سلام علیکم آقای بیژن بنفشه‌خواه.
حال شما خوبه؟
شما خوبی؟
سلام.
سلام بابا جون.
ما شاهد دیالوگ یک پدر و پسر هستیم که در واقع خیلی هم دوستشون داریم. خیلی ممنونم که هر دو بزرگوار، دو نسل از یک خانواده هنرمند روی خط برنامه استودیو 8 هستید. آقای بیژن بنفشه‌خواه، من با شما ادامه میدم. خیلی خوش اومدید به برنامه ما. داشتیم با پدر صحبت میکردیم راجع به نصیحتی که در گذر زمان متفاوت ممکنه بشه. یه موقعی ممکنه که نصیحت برای جوانهایی که میخوان بازیگر بشن مثلا در دهه 80 با دهه 90 متفاوت باشه. نظر شما در این باره چیه؟
خیلی سوالتون سخته.
پدر جواب خودشون رو دادن. من داشتم در مورد این صحبت میکردم آقای بیژن بنفشه‌خواه که شما بعد از مدتها در این چند سال گذشته خیلی درخشان ظاهر شدید، ولی همیشه حداقل خود من یکی از طرفدارای قدیمیتون بودم که طنز خاص خودتون رو دارید. چیزی در رابطه با موضوع برنامه ما دارید که بهمون بگید؟ ما امروز از مخاطبامون پرسیدیم که اگر شما رو به یه نفر اشتباه گرفتن و ازتون خواستن که یه نصیحت بهشون بکنید، با یک هنرمند اشتباه گرفتن، چی بهشون میگید؟ ولی خب خود شما رو حتما خیلی موقع ها توی خیابون گیر میارن، میگن آقای بنفشه‌خواه میخوام این کارو بکنم اون کارو بکنم، چی بهشون میگید کسایی که میخوان وارد این حوزه بشن؟
والا میگم این سوالتون رو بابا خیلی بهتر از من جواب میدن، به هر حال استادم دیگه، ولی چیز جدیدی نیست، منم از خود بابا یاد گرفتم. آموزش و تحصیلات و تجربه و منتها حرفه ما این ایرادو داره که اکثر مردم فکر میکنن که همینجوری میشه وارد شد و ادامه داد و خیلی ها حرف پول و پارتی رو میزنن. من نمیگم نیست، ولی به نظرم موندگار نیست. با پول و پارتی نمیشه 20 سال 30 سال نمیدونم کار کرد.
آقا رضا بذارید، آقا هر دو بنفشه‌خواه هستید، من فاکتور بگیرم. آقا رضا شما یک نصیحت اگر بخواید الان روی آنتن به بیژن خان بکنید که فکر میکنید به عمل کردش کمک میکنه، اون چیه؟
اولا مطالعه کنه تا میتونه کتاب بخونه، دوم اینکه غیر از بازیگری یه شغل دیگه‌ای براش برای خودش در نظر بگیره.
خب فکر نمی‌کنید آقای بنفشه خواه که تو این سال‌ها رضا خان در واقع بیژن خان یه مقدار داره فضای کاریشو میبره سمتی که نباید؟
نمیدونم. نه فکر نمی کنم.
مثل اینکه به همکار ما گفته بودید که خیلی راضی نیستم از کارش این روزا.
نه من همچین نه بودم.
خب خیلی متشکرم.
جانم هست تو دهن من
گفتم ببینم بیژن خان آیا ارائه میده، صحبتی میکنه، چیزی نکته از خفا به ما میگه، نه ولی نه خیلی ساکته.
برعکس بابا هر چی بگم حق دادن. بابا میتونم با خاک منو یکسان بکنن. شما نمیتونی اینجا
نمیخوان
حرفی از من بشنوین که بر علیه بابام باشه.
خب این خیلی جذاب
فرمودین که چند ساله که شاید پررنگ تر شدم، اون دیگه برمیگرده به زندگی شخصی اینا که دوست ندارم راجع بهش صحبت بکنم. من در واقع از اردیبهشت ماه امسال خیلی فعال شدم.
خب تازه فعالیتتون بیشتر هم شده پس.
آره خودم خیلی شروع کردم ورزش کردن، رو خودم خیلی کار کردم، در واقع دارم خیلی زحمت میکشم، خیلی سرمو شلوغ کردم. قبلش چند سال قبلش اصلا به این حالت نبود دیگه. میگم حالا یه دلایل شخصی و خصوصی داره، ربط به زندگی خانوادگی خودم داره که دوست ندارم اینجا راجعش صحبت بکنم، ولی از اردیبهشت ما تصمیم گرفتم که خیلی پرکار بشم.
چقدر عالی، من که خیلی خوشحالم. میگم بیژن آقا من خیلی خیلی کار شما رو دوست دارم، اما شما خیلی کم با هم کار میکنید. شاید بخاطر اینه که پدر ممکنه سر کار یهو یه رفتار پدر پسرانه بکنه، فعالیت حرفه‌ای شما رو زیر سوال ببره، یا دلیل دیگه ممکنه داشته باشه.
نه اتفاقاً آقای رنجبر من اینو اجازه بدین توضیح بدم.
اجازه بدید پدر. بله جانم.
ببین وقتی که من با بیژن میریم سر یه کاری، اولا که کارگردان انتخاب میکنه.
بله
دلیلی نداره. تو خیلی از فیلم ها مثلا من شاید میتونستم پدر بیژن و نقشش رو بازی کنم،
خیلی مالی میشه
گره انتخاب کردن، یا مثلا جای دیگه مثلا که بیژن میتونسته بازی کنه کارگردان سلیقش این بوده کسی دیگر رو انتخاب کنه.
بله.
ولی مهمتر از همه اینه که وقتی که من میرم سر یه سریال یا یه فیلم سینمایی که بیژن با من بازی میکنه، اگر نقش پسر منو نداشته باشه اونجا، مثلا یه نقش دیگه داشته باشه اونجا، دیگه بیژن بنفشه ها پسر من نیست.
آره
متوجه این؟
کاملا.
بازیگریه که مثل ارژنگ امیرفضلی یا جواد رضویان یا دیگران، متوجه این؟
کاملا.
اونجا دیگه پدر و پسر نیستیم، دوتا نقش متفاوته.
اتفاقا اینم نکته جالبیه، یک نسلی با آقای بیژن بنفشه‌خا هستن که فکر کنم همه این دوستان میتونن مثل پسر شما باشن. رابطه ای دارید خارج از فضای کاری با این نسل در واقع توانمند کمدین ایرانی؟
چرا، رابطه که داریم خیلی رابطه صمیمانه است، حتی با بعضیشون رفت آمد داریم، هیچ مشکلی نداریم. بله.
چقدر خوش میگذره. نمیشه من در واقع یه گروهی چیزی تشکیل بدید منم اضافه کنید بهش، منم بیام؟ آقا بیزن مارم ببرید،
تشریف بیارید قدم سروچه.
خیلی مخلصم، خیلی خوشحال شدم صحبت کردم با شما آقای رضا بنفشه خواه عزیز، و همینطور شما آقای بیژن بنفشه خواه. صدای ما رو دارید؟
بله.
آقا جواب ندید ما رو ببریم و جواب ندید.
میبریمتون
ان شاء الله. خیلی خوشحال شدم، خیلی زیاد قربان شما، شبتون بخیر، امیدوارم که حالتون خوب باشه، مراقب خودتون هم باشید. درود.
همچنین
خدا نگهدار.
درود بر شما.
مرسی از شما. مرسی.
قربان شما.
از آسمانه ماتم ببارد، هراس بی تو ماندنم ادامه دارد. نمی نویسم ترانه بی تو، چگونه پر کشد خیال عاشق بی تو. به لب رسیده جان کجایی که بود تا وطن جدایی. که من بزن بازا ببین که بی مه تو من هوای پر زدن ندارم باران تویی به خاک من بزن بازا ببین که در مه تو من نفس بریده در گذارم شطور بیو بوره نمیتوانم دیگر برویم که من اسیر این خزان تو به تویم به لب رسید جام کجایی
خیلی ممنونم از همراهیتون با استدیو 8. امروز ساعت 19:25 است. همچنان همراه ما باشید. 35 دقیقه دیگه. بریم دوباره یه سر بزنیم به پیامک ها و تلفن های شما. ازتون پرسیده بودیم که اگر اشتباه توی خیابون شما رو با یک بازیگر معروف در واقع اشتباه بگیرن، اشتباه رو باید میوردم اینجای جمله، شما بهش چی میگید؟ شبیه کدوم بازیگر ممکنه باشید؟ با کی ممکنه اشتباه بگیرنتون؟ و بهش چه نصیحتی میکنید؟ مریم بهاری از تبریز گفته، چه اسم قشنگی هم دارن، گفته که سلام، مادر بزرگ من شبیه خانم نیکو خردمند بودن، ما همیشه با عکس ایشون کنار خودمون کلی پوز میدادیم. با مزه بوده دیگه، نمیدونم کار بدی میکردین، کار خوبی میکردین، میکردین دیگه.
علی میرزایی هستم از تهران. من به خاطر شخصیتم، چون خیلی شوخ و بدلگو هم تو فامیل، احساس میکنم منو با علی صادقی اشتباه بگیرن. اگرم توصیه بخوام بکنم اینه که هر جای شوخی نیست، و در این جمله که میگن هر بحث جای و هر نکته مکانی دارد. و ممنونم از برنامه خودتون، متشکرم.
شما رو در رسانه‌های صوتی ممکنه با علی صادقی پس اشتباه بگیرن، چون مثل اون بزلگویید. ما داریم میگیم شبیه کی هستید. ای بابا، من شبیه شرک هستم. من نه ها، بهرام گفته. بیشترین رو بچه‌ها بهم میگن، بچه‌هام. بهرام جان یه ذره اگر اهتمام بیشتری بورزی در تربیت بچه‌ها بهتره ها.
من میخواستم یه گلگی بکنم. هر وقت من برم خرید مادر، خب همشون میان هی سراغ نکسیا و نکتلا و مخمل رو ازم میگیرن. مادر هرچی میگم آخه من که اون مادر برده نیستم، نه من اصلا جوونم، کجام پیره؟ میگن نه هم شکلت بهش میخوره، هم میدونیم خودشی. اعصاب من خود میشه دیگه، همه بیرون رفتن، همو کنسل میکنم. من میگم نوام بره، خسته شدم مادر، یه کاری بکنین برا من.
حالا یه سوال برا من پیش اومده، واقعا مخمل عاقبتش چی شد؟
ایوا ننه تو هم دست وردار ننه دیگه کلافه. اصلا من جوونم، من کجام پیر مادر؟ ایوا
من بارها شده گفتم سن فقط یک عدده، اصلاً یعنی ما چیزی به عنوان پیر و جوان نداریم مگر در روحیه، که امیدوارم که همه روحیه‌شون جوان باشه. گفتن من دوست داشتم صدام شبیه آقای رنجبر بود و قیافم شبیه برد پیت. سلیمان شاه ویسی از اصفهان. سلیمان شاه همچه قیافتم اگه شبیه برد پیت نبود گزینه قبلی رو انتخاب میکردیم، بعدم نمیشد. برم بیرون چشمت رفت. ببخ خدافز خدافز.
یه خاطره خواستم تعریف کنم. یه روز یه بنده خدایی تو خیابون جلو ما گرفت، با کلی زو اومد جلو، گفت سلام آقای رابرت دنیرو، خوبی سلامتی؟ منم بهش گفتم هول کوکا اشتباه گرفتی، مو علیرضا ترفیام، همون که آقای رنجبر تو برنامه استودیو 8 همش فامیل ما اشتباه میگه، میگه طرفی طرفی. بعد گفت نه آقا شما خود رابرت دنیرو چرا اذیت میکنی؟
بابا به خود همین الانم هم گفتم طرفی ترچی ترفی. آقا ببین خیلی کارت درست، عجب مونولوگ خوبی خوندی، خیلی خوب بود، آفرین. ببخش ترفی 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 برای می نویسم ترفی.
شما رو به فرض مثال با یکی هنرمندا اشتباه گرفتن.
آقا سبز شمایی؟
نه
سردو نیستی؟ نه
نه
خوبی.
من یاسر هستم، غلام شما.
آقای شما چون قدیما سردو جواب میداد.
نه ایشون تصادف کردن.
آره
یه تصادف دلخراش با ماشین ریش تراشی کردن.
عذیت میکنی یا بذار چوالیشو بهش میکنم، بذار به تلفن جواب بده.
خیلی خب آقا بفهمی.
من معمولا با تام کروز اشتباه میگیرم.
با تام کروز؟
آره.
خب بعد میگن چی؟ یه توصیه هم بکنی؟
آره دیگه، من میگم من محسنشونم.
محسن جون.
آره.
آقا محسن چند ساله ای؟
من دارم دیگه، من 42 سال دارم.
خب تام کروز چند ساله است؟
اونو همسنین دیگه.
من با جوونی تام کروزه.
من داداش کوچیکشم دیگه گفتم.
آه داداش کوچیکه.
آره من محسنشونم.
آها ببخشید من دقت کردم.
فدای شما.
قربان شما خدام.
آقایی.
ولی با این صدا و این خش صدایی که تو داشتی، اگه تو مأموریت غیر ممکن تام کروز میبرد با خودت، تو رو با خودش داره میبرد که قطعا خیلی سریعتر تمام میشد و برمیگشتن و اصلا شاید مأموریت غیر ممکن هم نمیشد. خیلی ممنونم از این که بهمون زنگم میزنید. گفتن من سلمازم، شبیه بهاره رهنما هستم، دلم میخواد برم تولیدی عطر بذارم مثل ایشون. خیلی خوبه، فقط میگیرم میبرنتون، باید اورجینال باشه.
شما رو با چه کسی اشتباه میگیرم؟
من تا حالا کسی اشتباه نگرفته.
فرض مثال گفتی.
آها فرض مثال بهرام رادان.
اوه باری کلا باری کلا.
آخه ما جوونیم دیگه.
خیلی ممنون. ببین بهرام رادان رو با تو اشتباه میگیرن، همچنان همراه شما هستین. گفتن من شبیه آقای رنجبر هستم. نه آقا اختیار دارید، من که شخصیت معروفی نیستم، ولی اگر شبیه من هستید امیدوارم که بتونید شرایطی رو ایجاد بکنید برای اینکه تغییر قیافه بدید.